لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم و امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. شنوندگانی که مایل هستن تصویر خانم دکتر رو هم ببینند میتونن به اینستاگرام رادیو پیام گبگه و یا مشاوره آندرلاین روانشناسی هم مراجعه بکنن، گزینه لایف هست اونجا بزنن و خلاصه تصویر بعد من و تصویر خانم دکتر رو ببینن و در برنامه مشارکت بیشتری داشته باشن. من خطها رو قبل از اینکه سلام علیک بکنم، خطهای تلفن رو از ساعت 11 و 20 دقیقه هم باز خواهم کرد که شنوندگان عزیز اگر مایل باشن که روی خط با خانم دکتر صحبت بکنن یا پرسشی داشته باشن، در واقع از این طریق هم بتونن تماس بگیرن. خب خانم دکتر روناک کاکاوند، سلام عرض میکنم حضور شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم جناب شجاع، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم، صبح شما هم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم دوباره این هفته هم در خدمتتونم و عزیزان که از طریق اینستاگرام همراه ما هستند. امیدوارم برنامه خوبی باشه امروز.
خیلی ممنون، منم سلام میکنم به بچه‌های یا دوستانی که از طریق اینستاگرام دارن و در واقع برنامه رو پیگیری میکنن و دنبال میکنن. معذرت میخوام، این در رادیو پیام ما میزبان شما هستیم، در اینستاگرام شما میزبان ما هستین و این در واقع روشی هست که ما به کار میبریم برای برنامه های درنگ. یک تساوی خیلی خوب. راجب چی حرف میزنیم؟ یه اسم خارجی نوشتین، من خیلی راجب سر در نمیاد.
آره یه اسمی هستش به اسم الکسیتایمیا که آره شاید یه مقدار ناشناخته باشه برای دوستان و امیدوارم که امروز باش بیشتر آشنا بشن و متوجهش بشن و اطلاعاتی بهشون افزوده بشه. از این جهت فکر میکنم که بد نباشه که ما بخوایم اطلاعاتی راجع به این ویژگی داشته باشیم.
بله، البته این قبل از اینکه حالا وارد موضوع این اسم سخت الکسیتایمیا بشیم، الکسیتایمیا، من بایستی خدمت شنوندگان عزیز بگم که هفته آینده 29 در ماه ژوئن آخرین برنامه درنگ در ساعت فعلی هست و بعد از اون برنامه ها یک ساعت تقریبا زودتر به وقت ایران و سوئد انجام خواهد شد و امیدواریم که سر صبح بهتری رو، سر حالتری رو در کنار شما داشته باشیم. در خدمت.
بله، مرسی از اطلاعاتی که دادین. آره امیدوارم با تغییرات جدید هم دوستان همچنان همراه ما باشن، چون که واقعا باعث دلگرمی حضورشون برای من حداقل. خب میخوایم راجع به الکسیتایمیا صحبت کنیم، کلمه‌ای که شاید یه مقدار خاص باشه و حالا بیشتر شاید بچه‌های روانشناسی به صورت تخصصی بشناسنش، اما ویژگی هستش که خوب مردم هم راجبش اطلاعاتی به دست بیارن. خب این یک واژه یونانیه الکسیتایمیا و آش به معنای فقدانه، یعنی نبوده، لکسیس به معنای لغت و تایمیا به زبان یونانی یا تایمی به معنای اموشن، هیجان، احساسات، حالا عاطفه. به نوعی میخوایم راجع به یک کلمه صحبت کنیم که مفهومی رو که میرسونه فقدان لغوی عاطفه است، یک جوری اینطوریه. ولی خب شکل‌های مختلفی توی فارسی ترجمه شده، حتی بیشتر یعنی 90% مواقع از کلمه همین الکسیتایمیا استفاده میشه.
خیلی
ولی حالا اگر
اختلال شیکیه، مثلا مال بچه
خیلی
پولاراست.
آره.
من دارای
شیکه و...
من دچار اختلال الکسیتایمیا شدم در این لحظه.
آره، آدم دوست داره که تجربهش کنه یه پوزی بده، ولی خیلی هم عجیب غریب و وحشتناک نیستش خدا رو شکر این ویژگی که وجود داره، اما خوبه که باهاش آشنا بشیم، چون خیلی مواقع تو ارتباطاتمون با افرادی ممکنه روبرو بشیم یا خودمون درگیر این موضوع باشیم و متوجهش نباشیم و برداشت دیگه ای داشته باشیم. ولی آره، کلمه شیکیه در هر صورت. حالا شکل‌های مختلفی ازش یاد میکنن الکسیتایمیا رو، اینکه بی تفاوتی احساسی تعریف شده، کوری عاطفی تعریف شده، به نوعی فقر کلمات در بیان احساسات هستش. یعنی وقتی که داره خیلی مشخص از کلمه لکسیس در یونانی استفاده میکنه و لکسی الان توی این کلمه، داره به واژگان و لغات اشاره میکنه. یعنی میگه که فردی هستش که نمیتونه احساساتش رو با کلمات درست استفاده کنه و بیان کنه. در نتیجه فقر کلمات رو ما به چشم میبینیم در این افراد. مشکل که وجود داره که این افراد ناتوانی در بروز هیجانات دارن و توانایی شناسایی و توصیف احساسات خودشون رو نمیتونن به خوبی انجام بدن. در نتیجه اطرافیانشون به خصوص خیلی خیلی به مشکل میخورن، هرچند که خودشونم خیلی آزار میبینن از این موضوع، ولی اطرافیان هم بی نصیب نیستن متاسفانه. در نتیجه این افراد، این رو هم اشاره کنم، به این معنا نیستش که احساساتی رو تجربه نمیکنن. یعنی اتفاقا ممکن خیلی آدمهای احساساتی باشن اما نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن، واقعا نمیتونن کار رو انجام بدن. حالا اینکه دلایلش چیا هستش باز جلوتر بهش اشاره میکنم، که هم به لحاظ فیزیولوژیکی ممکنه مشکلی باشه، یعنی توی سیستم مغز ممکنه مشکلی باشه، هم از کودکی چیزهایی رو که من یاد گرفتم و تربیتی که اتفاق افتاده شاید دامن زده به این اختلال. اما در هر صورت اگر که توجه کنید، ممکنه که شما در طی زندگیتون با افرادی روبرو شده باشید یا حتی در ارتباط عاطفی قرار گرفته باشین که اون افراد به ظاهر خیلی چهره سرد بیروحی داشته باشن و احساس کنید که چرا اصلا هیچ ابراز هیجانی نداره، چرا احساساتش رو نشون نمیده، شاید تو چشاش پر از حلقه عشق بشه ولی حرفی نمیزنه، شاید توی اوج هیجانا و شاید ما لبخندی رو ببینیم اما این تبدیل به کلمات نمیشه و فقر کلمات رو ما داریم اونجا کاملا احساس میکنیم. و تو حالتهایی که حالا دیگه اوج هیجانی وجود نداره و همه چی خیلی روال عادی داره، خب چهره خیلی سرد و بیروح خودش رو جلوه میده و ممکنه که پس در طی سالیان سال ما با چنین افرادی روبرو شده باشیم. معمولا شکایت هایی که دریافت میشه بیشتر از پارتنرهای این هاست، از بچه هاشونه، به هر حال از خانواده شونه، که دوستم نداره، ابراز احساسات به من نمی کنه، من هنوز نفهمیدم که به این زندگی علاقه داره یا نه، به من علاقه داره یا نه، اصلا اونجا نتونست نشون بده که چقدر ناراحت شده از این موضوع، اصلا من بیشترین مشکلاتم رو باش مطرح کردم ولی نتونست نشون بده که اون هم ناراحته، نتونست با من همدلی بکنه، نتونست با اون حرف، اصلا من براش مهم نیستم، پس اصلا من براش مهم نیستم، منو دوست نداره و منو نمیخواد. و خیلی مواقع وقتی که پارتنر میاد و ما بررسی میکنیم، میبینیم که درگیر الکسیتایمیاست و در اصل غالبا اتفاقا پارتنرش رو خیلی دوست داره، خیلی بچه هاش براش مهمن، خیلی دغدغه منده براشون، اما نمیتونه ابراز احساسات کنه، نمیتونه از کلمات درستی استفاده کنه برای اینکه بخواد آنچه را که تجربه میکنه رو در میون بذاره. پس به خاطر میتونه مهم باشه که خیلی از روابط رو ممکنه خدشه‌دار کنه و ما ندونیم که داریم از کجا ضربه میخوریم و کاملا یک سوء تفاهمی رخ بده، و موقعی که ما به هر حال متوجه بشیم نه، این دوست داشتن رو داره تجربه میکنه، این احساسات رو داره ولی نمیتونه بروزش بده، خب طور دیگه میتونم باش برخورد کنم. همدلی در پارتنر بالا میاد، در بچه ها بالا میاد و بیشتر متوجه میشن که خب شاید بتونیم کمکش کنیم و شخصی سازیش نکنن که با من مشکل داره، از من که دخترشم پسرشم بدش میاد یا من براش مهم نیستم. این گونه نیستش و متوجه میشیم که اوکی پس این مشکل هستش. پس در این افراد چه ویژگی رو میبینیم؟ ویژگی زیادی دارن که من بهشون اشاره میکنم تا این اختلال واضح و واضح تر بشه. این افراد معمولا احساساتشون رو حتی اگر تجربه هم میکنن و دوست دارن که یه جایی بروزش بدن، مشکل اینجاست که کاملا نامتناسب، بیجا و بی‌ربط این ابراز احساسات رو انجام میدن و متوجه نمیشن که الان دوزش زیاد بود، الان نباید از این کلمه استفاده میکرد، الان این به این ربطی نداشتش و شاید اصلا کار رو خرابتر کنه. مثلا طرف داره راجع به یک مشکلش حرف میزنه، این میاد یک کاری بکنه، یک حرفی بزنه، یک همدلی بکنه، بدتر خرابترش میکنه، یا یه جایی شروع میکنه به اصرارهای خیلی شدید، یا ممکنه که ابراز احساساتش دیگه قلمبه باشه، بی ربط باشه و اطرافیان معذب بشن حتی نسبت به اینکه چرا داره همچین کاری رو انجام میده الان، چرا داره اینطوری هیجاناتش رو ابراز میکنه. پس چون آگاه نیست نسبت بهشون و بلدش نیست، مهارتش رو نداره، متاسفانه ممکنه حتی خیلی جاها نامتناسب و نابجا شروع کنه به ابراز احساسات. به نوعی میتونیم بگیم که این افراد شاید EQ یا هوش هیجانی پایینی هم دارن. یعنی چی؟ یعنی به همین تعریف هستش هوش هیجانی، یعنی که احساسات خودش رو نمیشناسه فرد. بگم یه بارم خوب باشه برنامه راجع به انواع هوش بذاریم، چون انواع هوش وجود داره و خیلی هم زیادن.
من که بی نصیبم اصلا در این مورد، هیچ نظری ندارم. این آدمی که از بهره هوشی بی نصیبه دیگه اصلا چه حرفی داره در ارتباط با هوش بزنه؟
نه خواهش میکنم، شما خیلی هم باهوش هستین، ولی وقتی که ما معمولا راجع به هوش حرف میزنیم، هوش جنرال یا کلی میاد مد نظرمون، همچنین از قدیم شنیدیمش و بیشتر مرتبط با هوش تحصیلی هستش. اما خب روانشناسی اینقدر پیشرفت کرده که دیگه الان انواع هوش رو داره راجع به صحبت میکنه و خوبه که ببینیم خیلی مواقع یه فردی به لحاظ هوش تحصیلی بسیار بسیار قوی و بالاست، اما مثلا هوش هیجانی پایینی داره، هوش معنوی پایینی داره. و خوبه، فکر کنم موضوع جالبی باشه، حالا این رو هم میتونیم در نظر داشته باشیم. در کل ولی افرادی که الکسی تایمیا دارن، میشه گفت که هوش هیجانی پایینی هم دارن. یعنی چی؟ یعنی که احساسات خودشون رو متوجه نمیشن، نمیتونن درک کنن که توی چه احساساتی هستن و نمیتونن احساسات طرف مقابل رو هم درک کنن، متوجه این که اون الان داره چه حالی رو تجربه میکنه نمیشن. به طور مثال اگر که از این جهت وارد بشیم، یه سری تصاویر هستن که بعضی مواقع به شکل یا حالا توی تست‌های هنر یا توی تست‌هایی که توی روانشناسی وجود داره، یه سری چهره هستن که هر چهره‌ای داره یه اموشن و یه هیجانی رو نشون میده. مثلا یه دونش خیلی عصبانیه، یه دونش متعجبه، یه دونش خوشحاله، یه دونش گریه میکنه. اینا رو وقتی که به این افراد نشون میدین، کسانی که درگیر الکسی تایمیا هستن، خب خیلی نمیتونن یا اسم بذارن روی اون هیجان یا خیلی درک کنن که این هیجان چه هیجانی هستش و تفاوتی بین این چهره ها قائل بشن. پس در نتیجه
خانم دکتر،
براشون
من میتونم یه
خیلی
سوال
سخته.
بپرسم؟ حالا میدونم 11 و
بله
20 دقیقه نشده هنوز، ولی اولا که دوستانی شنونده که تماس میگیرن اگر که میخوان با خانم دکتر روناک کاکاوند صحبت بکنن بعد از 11 و 20 دقیقه تماس بگیرن که در واقع موضوع بحث کامل مطرح شده باشه، شاید جواب شما در آینده در طول صحبت های خانم دکتر ارائه بشه. این افراد با افراد تودار یا اصطلاحا خوددار یا اون کسانی که توانمندی دارند که احساسات خودشون رو بروز ندن چقدر تفاوت میکنن؟ چه جوری میشه این مرز این دو نفر رو از همدیگه تشخیص داد؟
ببینید، اگر که یک خودداری هستش که تو موقعیت‌های خاص ما یعنی احساس امنیت کنه، خب خیلی مواقع افراد خوددار چون احساس امنیت نمی کنن به لحاظ روانی توی یک موقعیتی، پس هیجانات خودشون رو نشون نمیدن، چون این باور وجود داره و هستش که وقتی که تو هیجاناتت رو داری نشون میدی و فرمون رو میدی دست هیجاناتت، احتمال خطای تو افزایش پیدا میکنه. در نتیجه بهتره که بدی دست نیمکورهی که روی منطق سواره و منطقی بخوای پیش بری و جلوی ابراز احساساتتو بگیری. اما این افراد وقتی که احساس امنیت میکنن، مثلا دیگه میشه یه رفیق صمیمیش یا میشه فقط تراپیستش یا پارتنرش، میبینیم که بلد ابراز احساسات کنه و احساس میکنه که خب الان منطقه امنیه و من اگر که وارد فاز هیجانی بشم، ابراز احساسات کنم، کمی غلیان احساسات رو در درونم تجربه کنم، خطری منو تهدید نمیکنه. پس میبینیم که خزانه لغات دایره واژگان خیلی خوبی داره و میتونه ابراز احساسات کنه. اما افرادی که الکسیتایمیا رو دارن نه، فرقی نداره براشون که احساس امنیت بکنه یا نکنه، در هر صورت واژگانش از این جهت خیلی خوب کار نمیکنه و نمیتونه احساساتش رو به واسطه واژگان انتقال بده. این تفاوتشون هست.
بله.
مثلا پاسخ بدم؟
بله بله بله.
بله. خب آره، پس یکی از ویژگی‌هایی که دارن اینه که به احتمال زیاد هوش هیجانی پایینی دارن، یعنی آگاهیشون از احساساتشون بسیار پایینه و وقتی که به نوعی همون غلیان هیجانی رو دارن نمیتونن تشخیص بدن که چه اتفاقی داره براشون میفته. این افراد معمولا خیال پردازی های خیلی ضعیفی دارن، یعنی خیال پردازی به ندرت در درونشون اتفاق میفته، در ذهنشون اتفاق میفته. اینکه بخواد راجع به آیندهش رویا پردازی کنه، بخواد خودش رو توی یک مثلا طبیعتی تصور کنه، بخواد تصویر سازی کنه یک موفقیتی رو برای خودش، نمیتونه متاسفانه این کار رو انجام بده. یعنی تخیلش و قسمتی که کانکت میشه با هیجان اونجا رو نمیتونه خیلی درست انجام ده. برای همون وقتی که خیال پردازی میکنیم، میخوایم یه رهایی رو تجربه کنیم، میخوایم یک موفقیتی رو توی ذهنمون تصویر سازی کنیم که باید به لحاظ هیجانی کانکت بشه. یعنی وقتی که ما یه تستی وجود داره به لحاظ که انجام دادن روی فوتبالیست ها و دیدن که وقتی اینها تصویرسازی های مثبتی دارن و لحظه گلزنیشون رو میتونن تصویرسازی کنن که کانکت با 5 تا هیجان، یعنی با 5 تا حس ببخشید، با 5 تا حس، یعنی مثلا داره صدای تماشاگرها رو میشنوه، داره دروازه رو میبینه، وقتی که میاد شادی گل رو تجربه کنه و میشینه زمین، اون حس چمنها رو میتونه احساس کنه توی اون تصویر سازیش، توی تمام بدنش اون مرمور شدن و احساس شادی و غرور رو میتونه تجربه کنه. و در نتیجه این پژوهش که انجام شده دیدن افرادی که تصویر سازی های این گونه دارن و البته نیازمند تلاش های دیگه هم هستش، نه فقط وابسته به تصویر سازی، موفقیت رو توی اون حوزه تجربه کردن. حالا شما تصور کنید که فردی که الکسی تایمیا داره، خب چه جوری بتونه یک تصویر سازی داشته باشه که گل میزنه و خوشحال میشه؟ پس نمیتونه این کار رو انجام بده و
میگه گل شد
از این
دیگه.
جهت هم
میگه گل شد.
گل شد.
گل شد.
آره
بله.
یه گل شد و تا اون نقطه رو میذاره بنده خدا. آره اینطوری. پس به لحاظ خیال پردازی و تصویر سازی معمولا ضعیف هستن و خیلی خوب نمیتونن این کار رو انجام بدن، خیلی کنترل تکانه خوبی ندارن این افراد. یعنی چی؟ یعنی همون جایی که گفتم نامتناسب ممکنه ابراز هیجان داشته باشن، چون اصلا نمیشناسه و نمیتونه تنظیم کنه هیجاناتش رو، ممکنه یه جایی خیلی نامتناسب عصبانی بشه، پرخاشگری کنه، به وسیله ها رو بشکنه، بعد اطرافیان بگن که چی شد، چرا داره این اتفاق برای تو میفته. و این با اینکه بگیم یک مدیریت خشمی وجود نداره متفاوته. خب یعنی نمیتونیم خیلی بذاریم به حساب اینکه اگر این آدم بره و مهارت مدیریت خشم رو یاد بگیره وضعیتش بهتر میشه، چون کلا خشم رو نمیشناسه و نمیدونه چیه که داره اتفاق میفته در درونش، علائمش رو نمیشناسه و پیش نیازهاش رو اصلا نمیدونه، یک دفعه فقط به صورت رفتاری میاد و این احساس خودش رو نشون میده و کنترل تکانه بسیار پایینی داره. پس یه پیش نیازی قبل‌تر از اون مدیریت خشمه نیازه، اونم آروم آروم شناخت هیجان است و پرورش دادن این که اصلا یک همچین احساساتی وجود داره و بخواد بیشتر روی خودش متمرکز باشه، روی بدنش، روی روانش، تا بتونه ریز ریز کانکت کنه احساس خشم رو مثلا با این علائم در بدن، تا اینکه بعد از این بتونه یواش یواش تشخیص بده که اوکی به این میگن خشم، و تازه بعد از اون بخواد مدیریت خشم رو یاد بگیره. پس اینها رو تجربه میکنه و این ویژگی ها رو داره. گفتم بسیار قیافه خشک رسمی و جلوه های عاطفی در چهرش رو ما خیلی کم میبینیمش، اما معمولا این اختلال خودش به تنهایی یک اختلال محسوب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی مواقع جنبه ای از اختلالات دیگر است. خب یعنی چی؟ یعنی میچسبه به بقیه اختلالات، مثلا در کنار افسردگی قرار میگیره، در کنار اضطراب قرار میگیره، و یک اتفاقی که معمولا میفته بسیار در اختلال PTSD Post Traumatic Stress Disorder یا اختلال استرس پس از سانحه خودش رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فرد یک ترومایی رو تجربه میکنه که اون تروما برای اون فرد ترومایز، دردناک، عجیب، که نتونسته ذهن و روانش اون موقعیت رو تحلیل کنه درست و شبیه یه شوک براش بوده، حالا از دست دادن باشه، تصادف باشه، هرچی که هستش، در نتیجه بعدش دیگه ما میبینیم ریزی داره علائم الکسیتایمیا رو هم نشون میده. یعنی خشک، بیروه، به هیجاناتش رو دیگه نمیشناسه، اصلا نمیتونه راجع به احساساتش صحبت کنه. پس خیلی مواقع این اختلال در کنار بقیه اختلالات میاد خودش رو نشون، یعنی به نوعی جنبه ای از اختلالات دیگر است، نه اینکه خیلی هم به تنهایی ما بخوایم این رو در افراد ببینیم. افرادی که درگیر افسردگی هستن، شاید الکسیتایمیا نشون میده، درگیر اضطراب هستن، این رو نشون میدن. یه مشکلی که در این افراد وجود داره اینه که متاسفانه چون که نمیتونن هیجاناتشون رو بروز بدن و اون رو تبدیل به واژه کنن و با یک کسی در میون بذارن، حتی اگر تراپیستی باشه، خب اون احساسات در درون وجود داره ولی نمیتونه صرفا برون‌ریزی کنه و انتقالش بده. در نتیجه مثلا اگر یک غم شدید رو تجربه کرده و نمیتونه رو با کسی در میون بذاره، حالا علائم سایکوسوماتیک یا روانی تنی رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی یک دفعه میبینیم که فرد داره شکایت میکنه از درد معده، بعد میره چکاپ میشه میبینه که آه زخم معده درگیر شده، میبینیم شکایت میکنه از IBS و مشکلات روده و گوارشی داره، یا مثلا متاسفانه سیستم ایمنی بدن مثلا بیاد پایین، مثلا درگیر MS بشه، درگیر میگرن بشه، یا خیلی چیزهای دیگه. و اونجاست که چون جسم ما کانکت به هر حال با روان ما و بالعکس، وقتی که روان نمیتونه برون ریزی های درستی داشته باشه، این توپ انباشته میشه، تهنشین میشه و در نتیجه جای دیگه خودشو نشون میده.
حالا سوالی که به وجود میاد اینجا باز این هست که این افراد از بدو تولد این اختلال همراهشون هست یا اینی که در طی دوران رشد خودشون در واقع این اختلال درشون پدید میاد؟
سوال خوبیه. ببینید، تا الان اینکه علت مشخص چی هستش معلوم نشده، خب اما ژنتیک رد پاش رو ما میبینیم و موضع تربیت. خیلی از افراد وقتی که دنیا میان با این اختلال دنیا میان، در ضمن یک کتابی وجود داره به اسم کتاب بادام که فکر کنم یک نویسنده کره‌ای این کتاب رو نوشته، آلموند یا بادام، ترجمه فارسی هم داره و یک پسر بچه 15 ساله است که داره از وضعیتش و شرع و دنیا رو که داره دیده یک الکس تایمی ها میبینه تحلیل میکنه و حرف میزنه و خیلی کتاب خوبیه. و اونجا هم به این موضوع اشاره میشه که وقتی که دنیا اومده با این اختلال دنیا اومده، خب پس خیلی مواقع افراد باش دنیا میان، خیلی مواقع نه، این ژن رو دارن به واسطه تربیت پدر و مادر. اون ژن از حالت بالقوه تبدیل به بالفعل میشه و اکتیف میشه، خیلی مواقع این اصلا اکتیف نمیشه. و یا این که میگم ممکنه که من یک مثلا تصادفی داشته باشم و به علت ضربه مغزی که به من وارد میشه، حالا من به لحاظ فیزیولوژیک درگیر این موضوع بشم، ممکنه من یک افسردگی شدید و یک ترومایی رو تجربه کنم و بعدش الکسی تایمیا رو تجربه کنم. پس شکل‌های مختلفی هستش.
باز ببخشید من امروز خیلی سوال میپرسم.
نه،
به واسطه ما در واقع اطرافمون حتما دیدیم افرادی که به واسطه حالا از دست دادن یک عزیز خیلی دوست داشتنیشون دچار شوک سوگواری شدن، به طور مثال اینی که توان گریه کردنشون رو علارغم اینی که مثلا خشک میشن، اصلا هیچ گونه اکتی در برابر اون سوگی که اتفاق افتاده انجام نمیدن، اصطلاحاً بهشون میگن وارد شوک شدن. اینها هم از همین اختلال رنج میبرن یا اینی که نه این میتونه متفاوت باشه؟
باید فرصت داده بشه، باید فرصت داده بشه. خیلی مواقع بله، اگر که از اون سوک گذار کرده، به هر حال ما رو قبلا راجع به سوک حرف زدیم، گفتیم یکی از مراحلش به هر حال انکاره. تو مرحله انکار تا اصلا نه میپذیری نه دلیلی میبینی که بخوای ابراز احساساتی کنی یا هیجاناتی رو نشون بدی و همون حالت شوک رو تجربه میکنی و حتی چهره هم ممکنه یک چهره بغض زده باشه. اما بعد از مدتی که میبینیم داره گامهای بعدی رو طی میکنه که یکی از گامها اگر یادتون باشه خشم بود، اونجا میبینیم که شاید داره خشم رو نشون میده. در نتیجه بعد وایسیم ببینیم که گذار کنه. اگر همچنان 6 ماه 1 ساله از این موضوع گذشته و فرد علائم هیجانی رو نشون نمیده، در نتیجه اون موقع آره خوبه که با یک متخصصی مشورت بشه ببینه آیا درگیر الکسیتایمیا شده یا نه.
بله بسیار عالی، دست شما در نکنه. اجازه میدین خطا رو باز بکنیم از همین لحظه، اگر که دوستان سوالی داشته باشن از این لحظه میتونن تماس بگیرن و پرسش های خودشون رو احیانا در این زمینه یا مواردی که احیانا براشون سوال به وجود آورده بپرسن. البته من سعی کردم از همه زاویه ها پرسش داشته باشم که دیگه زحمت شنوندگان رو کم بکنم در این رابطه، ولی اجازه بدید شنونده داریم، حتما کامل نپرسیدم دیگه سوالات دیگه هم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
قربان تو، میبخشید خانم دکتر، میبخشید. من مصداق بارزی رو در ارتباط با این حالت دارم، در ارتباط با مسئله پناهندگان. چند سال پیش خانواده های زیادی اومده بودن، بعد این بچه هاشون حالت امپاتی، یک تپا امپاتی کرده بودن، یعنی هیچ گونه احساساتی نسبت به دور و بر و اطرافیان و اینا نداشتن. و اینم برمیگرده به شرایط به اصطلاح اقامت گرفتن این خانواده ها و پدر و مادرها، و معمولا بچه ها به قول من رو خودشون رو مقصر میدونن به یه شکلی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی اون حالت حالتی رو که عنوان میکنی اسمش اتپا امپاتی، یعنی یک حالت صمیمیت نسبت به دیگران، یک حالت احساسی نسبت به دیگران. اینا یعنی حالت چوب خوش شده بودن این بچه ها. یعنی نه گریه، نه زاری، نه خنده، هیچ گونه احساساتی از خودشون نشون میدادن و دقیقا بر اساس همون ترامایی که صحبتشو میکنی. یعنی میخواستم فقط بگم اسمش امپاتی بیشتر بهش میگن تو جا روانشناسی من شنیدم. خیلی ممنون.
متشکرم از شما، مرسی. خانم دکتر شما بفهم اسمش ظاهرا الکسی تایمی های دیگه.
آره.
اسمش رو عوض نکن.
آره الکسی تایمی ها هستش، فرقی نداره. به حال تو تکست های روانشناسی حالا ما به هر زبانی بخوایم نگاه کنیم به ماجرا، و مخصوصا وقتی واژه یونانی، از همین اصطلاح استفاده میشه. ولی این امپاتی رو هم که دارن مطرح میکنن میتونه یکی از ابعاد توی این حوزه باشه، یکی از ابعاد باشه، یعنی زیر مجموعه الکسی تایمیا قرار بگیره. ولی آره، شاید فقدان همدلیه وجود داشته باشه، فقدان ابراز احساسات تو قالب واژگان باشه، و من خودم آگاه نیستم نسبت به احساساتی که در درونم وجود داره. پس از چند تا بود باید بهش نگاه کنیم. حتی الان مثلا من هوش هیجانی رو هم که گفتم خب هوش هیجانی هم میتونه تو این حوزه قرار بگیره، ولی در کل اینها با همدیگه میتونن الکسی تایمیا رو بسازن.
اصلا خودش به خودی خود میگم خیلی اسم پرفکتی داره، الکسی تایمیا. اصلا من خودم روز دوبار به این حالت دوچار میشه. شنونده بعدی رو داریم روی خط، بفرمید. خواهش می‌کنم. الو،
شما و مهمان باقدر و ارجمند خانم دکتر کاکاوند، بسیار ممنون از برنامه‌های خوبتون و از کمک‌های خانم دکتر. من یه سوال داشتم، البته سوال خیلی دارم، ولی آیا امکانش هست شاید خانم دکتر در این مورد در این مبحث صحبتم کرده باشن، ولی من شاید سعادت اینو نداشتم که بتونم گوش بدم. اونم در مورد مسائل سکسوالیتت هست. مسئله خیلی خودتون میدونید که در تمام جهان این داره خیلی به وفور و خیلی سریع داره پیش میره. خیلی از نامها هست که من آشنایی باش ندارم، مثلا میگن ترانس، یکی میگه این مثلا همجنسگراست. این چون که تو خود توی مملکت خودمون یا توی کلتور و فرهنگ خودمون ما یه چیزی داریم شرمنده اینجور، من رک میگم، مثلا میگن طرف بچه بازه، یا اینجا خیلی از این مسائل هست. فقط نمیدونم آیا عرض کردم، آیا خانم دکتر در این مورد صحبت کردن، ولی این چیزی که تقریبا شایع شده و شاید هر کسی به هر نحوی با این ارتباط داشته باشه، ولی من اینا رو از همدیگه جدا نمی‌کنم چون که سواد اینو ندارم متاسفانه که مثلا بدونم یک مثلا همجنسگرا چیه، یا این که مثلا یکی ترانسه، یکی مثلا پرانسه، یکی نمیدونم چیه.
یه مدیریت زمانم بفرمین سوالتون هم به صورت
همینو میخواستم به اصطلاح همینو سوال کنم. ممنون میشم اگه خانم دکتر لطف بفرمایند، شاید این به مبحث امروز ربطی نداشته باشه. من از رادیو میشنوم، بسیار متشکرم از وقتی که به من داد.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از تماس شما. خط 39 بفرمید. خواهش میکنم.
درود بر شما.
بفرمی خواهش میکنم. در خدمتم. خوبی آقا شاب؟
متشکرم. درود بر خانم دکتر
جان.
سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض میکنم که من یه سوالی داشتم در رابطه همین الکسی تایمیا. ما خانم دکتر بعضی موقع ها حالا اگه ممانه یک بیماری شناخته شده و بعد در بعضی از افراد هست، ولی بعضی از افراد مثلا آدم ملاقات میکنه میبینه که در سطح پایین تری همونش که شما گفتید احساسات خودشون رو نمیتونن در واژه‌ای پیدا بکنن و به قول معروف اون رو بیان بکنن. شاید شما هم برخورد کردین، خیلی از آدم هایی هستن که مثلا قدرت بیان کاملی ندارن. حتما شما هم همینطور برخورد کردین. بعض موقع آدم میبینی که آدم هایی هستن که اصلا نمیتونن درست منظورشون رو بیان بکنن و حرفی که دارن یا احساس رو که دارن به قول خانم دکتر وارد واژه‌ای بکنن و نشون بدن. آیا اینجور افراد هم این مرضی رو دارن؟ شاید افرادی هستن که هیچ مشکلی ندارن و در جامعه زندگی میکنن، ولی من با برخورد داشتم که مثلا خیلی ضعیف‌ترن در بیان خیلی از مسائل. در باید چندی بار سوال بکنی، مثلا میگی آها منظورت این بود، باید تایید کنه آره منظور من این بود. مثلا آیا این هم یک بیماری محسوب میشه یا نه؟ من ممنونم از رابطه میشم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
بله، مرسی از دوستان و سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی عزیزان که تازه به ما جوین شدن در اینستاگرام. و خب یکی از عزیزان پرسیدن که راجع به مسائل اختلالات جنسی و انحرافات جنسی، نابهنجاری های جنسی، اینا جنس شکل های مختلف و کاتگوری های مختلفی هستش. آره چرا که نه، ما تا حالا راجبش حرف نزدیم. این هم میتونه یک مبحثی باشه که جذاب باشه برای شنوندگان ما، حتما میتونیم در لیست مباحثمون قرارش بدیم. اما راجع به سوال شنونده بعدیمون شهاب عزیز فکر میکنم، ببینید نمیتونیم الان، من دوباره بگم، خیلی وقت این جمله رو نگفتم که هر آنچه که اینجا میشنوید، حالا شروع نکنیم به این که بخوایم لیبل بزنیم به خودمون، به دیگران و بگیم که اوکی پس ما درگیر این اختلال هستیم. نیازمند تسته، نیازمند بررسیه و یه متخصص میتونه راجع به این موضوع نظر بده. خیلی مواقع آره این اختلال نیست، اما فرد خیلی سواد عاطفی نداره. خب و من حتی تو فکرم بود که شاید بخوایم یه کارگاهی رو در آینده بزنیم توی همین یوتوبوری و راجع به سواد عاطفی حرف بزنیم. فکر میکنم شاید خیلی به درد بخور باشه از این جهت که من درگیر الکسی تایمیا نیستم، ولی خیلی هم باز احساساتم رو نمیشناسم یا نمیتونم بروزش بدم. کلماتی رو دارم، بلد هستم حرف بزنم تا حدودی، میشنوم، ولی باز اونطور که باید مهارت داشته باشم، قوی باشم توش و بتونم یک ارتباط عاطفی سالم و با سواد عاطفی کافی داشته باشم رو نمیتونم برقرار کنم. این دیگه یک مهارته، یعنی بعد از چند جهت بررسی بشه. یه موقعی از شما دارید با یکی حرف میزنید، طرف میگه که من متوجه نشدم حرفتو، تکرار میکنه که متوجه نشدم و مثلا میبینی که استرابش خیلی بالاست به خاطر اینه که تمرکز نداره، یا مثلا من گوینده فضا رو خیلی براش امن نکردم و اون در نتیجه خیلی متوجه نمیشه که من دارم چی میگم. یا اینکه ممکن همین واقعا درگیر الکسی تایمیا باشه، ممکن درگیر سواد عاطفی باشه، ممکن هوش پایین‌تری داشته باشه، ممکن تفاوت فرهنگی باشه به خاطر اینکه من کلماتی رو دارم ادا میکنم یا موضوعی رو دارم میگم که طرف نمیگیره، یا جوکی رو دارم میگم که طرف مقابل اصلا متوجه نمیشه که این جوک چیه. پس چند تا بُعد مختلفه، ما نمیتونیم صرفا بر اساس این بگیم که آیا فرد درگیر الکسی تایمیا هستش یا نه. اما در کل من میتونم بگم، حالا نه اینکه ما ایرانی‌ها در الکسی تایمیا هستیم، نه من این حرف رو نمیزنم، اما بر این باورم حقیقتا که سواد عاطفی پایینی داریم. یعنی بسیار پدران، مادران و همسران در جامعه ما دلسوز هستن، نگران فرزندشون هستن، نگران پارتنر، نگران پدر مادر خودشون هستن بچه ها و از هر، ولی نمیتونن این رو درست ابراز کنن. همش تبدیل به دعوا میشه، تبدیل به بحث میشه، مشکلات میشه، از درون من هرس میخورم، احساس میکنم هیچکی درکم نمیکنه، ولی ما نمیتونیم درست بگیم که بابا من به خاطر این رفتار تو ناراحت شدم، چون این رفتار تو به من این رو یادآوری میکنه که من توی این کار مثلا مشکلی ایجاد کردم و تو این رو ندیدی، در نتیجه این من رو ناراحت میکنه و باعث میشه که من بخوام پرخاشگری داشته باشم. نمیتونه این حرفا رو بزنه، در نتیجه همش سوء تفاهمه که اتفاق میفته.
خیلی وقتا خانم دکتر، من خودم یه پدر بزرگی داشتم به رحمت خدا رفت 16-17 سال پیش، در واقع همه چی مثل مدل پدر بزرگای دیکتاتور پدر سالاری اون مدلی بود، یعنی اصلا نمیشد تحت هیچ شرایطی باهاش ارتباط عاطفی برقرار کرد، کما اینکه من تا روز مثلا فوتش هم همون قدیما که خب من دیگه بزرگ بودم، نزدیک 37-8 سالم بود که فوت شد، همون روزها هم تا روز آخر من یه بارم بهش نگفتم بابا. مثلا پدر بزرگم بود، همه پدر بزرگاشون رو خیلی دوست دارن، خیلی یعنی به ارتباط عاطفی میانه پدر بزرگ ها و نوه ها مخصوصا به وجود میاد، خصوصا توی این دور زمونه، ولی تو نسل های قدیمی از این گونه پدر بزرگ ها فراوون بودن و من همیشه مثلا حاج آقا صداش میکردم، مثلا یعنی یه پله، حالا هم ترس بود هم اینی که میدیدم هیچ ریسپاندی از اون در واقع تلاشی که میکنم ازش مهر و محبت دریافت کنم دریافت نمیشه، و خب بنابراین من هم از یه جایی به بعد دیگه فاصله خودم رو در واقع بیشتر کردم و سعی کردم خودم رو در واقع تقویت کنم و بفهمم که آقا این آدم اینجوریه، اصلا مدلش این شکلیه، و حتی نه اینکه نسبت به من اینطوری باشه، کلن این شکلی بود دیگه. این توی نسل‌های گذشته ما، حالا من نمیدونم این هم جزو همین کاتگوری الکسی تایمی آخر معز اسمش خوشم قرار میگیره یا خیر، ولی حالا من میگم از این مدل آدم ها ما مخصوصا تو قدیمی های خودمون زیاد داریم. اجازه بدین قبل از اینکه شما پاسخ این سوال من رو بدین، یک شنونده ای هم برای من نوشتن که من این متن رو براتون میخونم. با سلام و تشکر فراوان از خانم کاکاوند و حمید آقا، خیلی لطف دارم، متشکرم ازشون. سوالی دارم. من خانومی بسیار شاد و سرزنده بودم، ولی در اثر ضربات فراوان از سوی دوستان و آشنایان تبدیل به آدم بی احساسی شدم، ولی کنترل خشم دارم و تصویرسازی هم خوبه و سعی میکنم مهربون و در ظاهر متبسم باشم، ولی قلبن در ابراز احساساتم خودم رو بسیار ضعیف میبینم. آیا چاره‌ای هست؟ آرزوی من برگشت انگیزه و احساس عشق به قلبم هست. چاره‌ای هست؟ دوباره در ضمن مطالعه هم زیاد میکنم. با تشکر فراوان. یک بیوگرافی از خودشون دادن و در واقع راه چاره خواستن در این رابطه.
بله، اول سوال دوست عزیزمون رو پاسخ دادم، بعد به سوال شما برمیگردم.
هیچ اشکال نداره.
بله. خب نه، این نمیتونه الکسی تایمیا باشه، با توجه به اینکه حالا خیلی خوب در خودشون بررسی کردن که اگه خیال پردازی دارن و احساسات رو به حال تجربه میکنن و شاید اگر بخوان، یعنی اون واژگان توی ذهن من میاد، ولی تصمیم میگیرم نگم. این دوتا با هم دیگه فرق داره. یه کسی که الکسی تایمیا داره اصلا واژه‌ای تو ذهنش، یعنی میگرده، گنگه، نمیدونه باید الان چی بگه و چطوری ابراز احساسات کنه. یه موقعی هست من تو ذهنم میاد که میخوام بگم دوست دارم ولی نمیگم. خب این دوتا رو متوجه تفاوتش باشین که میخوام یا خشمم رو نشون بدم یا میخوام گاردم رو نشون بدم. شاید پاسخی باشه برای شما هم جناب شجاع راجع پدر بزرگتو که من شاید اون کلمات رو دارم، ولی برای اینکه حالا به واسطه فرهنگ یا حالا هر چیز دیگه ای، یا حالا راجع به این خانم به واسطه آسیب هایی که از دیگران خوردم، انتخاب میکنم که حرفی نزنم راجع به احساساتم، راجع به آنچرا که دارم تجربه میکنم. ولی الکسی تایمیا نمیتونه، انتخاب نمیکنه، این توانایی رو نداره اصلا انتقال بده موضوعی رو. اگه بله تو دوست داری حرف بزنی راجع به آنچرا که داری تجربه میکنی ولی واژگان با تو یاری نمیکنن، اونجا بله ما میتونیم شاید تشخیص الکسی تایمیا رو بذاریم. ولی این دوستمون بهتر هستش که من فکر کنم تراپی بگیرن، چون خشمی رو خورده در درونشون میبینم و انگار که این استراتژی رو حالا من استفاده میکنم تا از خودم محافظت کنم. این با اون فرق داره. این یک استراتژی برای محافظت و مراقبت از خودتونه، کار هم میکنه، فعلا داره کار میکنه، اما به مرور اون افسردگی و اون ناخوشی روانی رو تجربه خواهید کرد.
بسیارم عالی، دست شما درد نکنه. متشکرم. سوال منم جواب دادین دیگه اون وسطا. گفتیم که
تونستم پاسخ بدم یا
آره،
بیشتر بیدیم.
در واقع باز این هم میدونم که متفاوت، اون در واقع بیشتر تفاوت فرهنگی هست نسبت به نسل هایی که در گذشته زندگی میکردن. دوچار این اختلال قطعا شاید پدر بزرگ بنده نبوده، یعنی اصلا مدلش اینطوری بود دیگه. در صورتی که مثلا خیلی به فرزندان خودش هم، مخصوصا فرزندان پسرش، خیلی هم رسیدگی میکرد. در واقع میگم اصلا مصداق بارز یک پدر سالار و مرد سالار و نمیدونم اینها بود. یه دیکتاتوری هم واسه خودش داشت که حالا مثلا صدای کلوفتی هم داشت و تنومندم بود تا روز آخر زندگیش. یه موجود عجیبی بود دیگه. حالا الان در حوصله برنامه ما نیست که من بخوام راجع به پدر بزرگ خودم صحبت کنم، ولی میخوام بگم که بله، شما پاسخ درست رو دادید. خیلی سپاسگزارم ازتون، دست شما درد نکنه. ساعت 11:35 هست و برنامه درنگ رو هم اینجا به پایان میبریم. هفته آینده مجدداً در خدمت شما خواهیم بود. اجازه بدید که باز یک ببینم که پرسشی رسیده. نوشتن که در مورد موضوع امروز، من سالیان زیادی با یک چنین فردی زندگی کردم بدون اینی که بدونم مشکل کجاست، چون در مقابل اون من شخصیت کاملا برعکس دارم. تمام احساسات و هیجانم را بیان میکنم و نشان میدهم. البته میدونستم که او بسیار خانوادهشو دوست داره، ولی ما کاملا متضاد هم بودیم و من احساس میکردم با یک ربات یا مجسمه زندگی میکنم. این زندگی 18 سال هم طول کشید و بالاخره به جدایی کشید و متاسفانه هر کس میپرسید چرا جدا شدی جوابی نداشتم. نوشتن که از نامشون هم خودداری بشه. بله، بعدم در ارتباط با پدر بزرگ من نوشتن که خب باز به موضوع مربوط نیست. این هم سوالی هست که از سوی، یعنی یک اطلاع رسانی هست که از سوی یکی از شنوندگان شده. اگر توضیح بیشتری شما دارید بفرمایید.
مرسی ازشون که به اشتراک گذاشتن تجربیاتشون. همین تجربیات هستش که شاید باعث بشه مفاهیم بیشتر جا بیفته. آره دقیقا همینه، و ما شاید احساس کنیم که دغدغه منده و مهری رو نسبت به خانواده داره، اما متاسفانه همون حالت رباتی یا خشک و بیروح رو به خودش میگیره فرد و نمیتونه باز احساسات کنه. در نتیجه من هم به عنوان یک پارتنر اگر نیازی داشته باشم و برآورده نشه، مطمئنا خیلی آزار میبینم توی این ارتباط و خیلی ها تصمیمشون به حال جدایی میشه.
علاوه من جمله اول رو جا انداختم. درود حمید جان و درود بخوام دکتر رونا که توانا و کاردان، که بسیار از دانش ایشون من استفاده میکنم. این هم پیغامی از سوی شنوندگان برای شما. شما دوستان گرامی، شنوندگان محترم و افرادی که همکنون از طریق اینستاگرام شاهد برنامه لایو درنگ هستید، میتونید برای تماس با خانم دکتر روناک کاکاوند از شماره 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. اگر که خارج از سوئد تشریف دارید 0046 رو در ابتدای در واقع شماره بگذارید، و همینطور از طریق واتساپ هم میتونید با خانم دکتر در ارتباط قرار بگیرین. هفته آینده باز هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. نمیدونم، احتمالاً موضوع جدیدی خواهد بود و هفته بعدش هم که اعلام میکنیم که ساعتها چگونه خواهد شد و به چه صورت برنامه ها رو در برنامه های 3 ساعته رادیو پیام پیش خواهیم بود. سپاسگزارم از شما خانم دکتر. روز شما بخیر.
مرسی از شما.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.